نیمه شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. در اولین ثانیه های بامداد سه‌شنبه 15 اسفند ماه خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز روزی نو همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم. اما پیش از اون که به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی که با آخرین اخبار ایران و جهان اینجا در استودیو همراه ماست.
با درود فراوان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت او به سختی می‌کوشد تا کامیون‌های امدادی بیشتری به غزه برسد. آقای بایدن با اشاره به اینکه کمک‌های کنونی به غزه به هیچ وجه کافی و سری نیست، خواهان گسترش کمک‌ها به مردم این باریکه از راه هوا، دریا و زمین شد. او افزود هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگوی با نشریه نیویورکر بخشی از مکالمات خود با کابینه جنگ اسرائیل را افشا کرد. آقای بایدن گفت وقتی از اسرائیل خواست در عملیات جنگی در غزه با دقت بیشتری عمل کند، مقامات اسرائیلی به او پاسخ دادند که آمریکا در جنگ جهانی دوم آلمان را با خاک یکسان کرد. جو بایدن در این حال ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد کاهش قابل توجه استفاده از زور در جنگ غزه باشد. در خبر دیگر، بر اثر حادثه‌ای در میانه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، سه کابل اتصال اینترنت و ارتباط تلفنی در عمق دریای سرخ قطع شده است. شرکت هنگ کنگی HGC Global Communications روز دوشنبه قطع شدن این کابل‌ها را تایید کرد، اما به علت آن اشاره نکرد. این شرکت میگوید با قطع شدن این خطوط 25% از جریان اطلاعات عبوری از زیر دریای سرخ مختل شده است. به گفته این شرکت، مسیر کابل‌های دریای سرخ برای ارتباطات از آسیا به اروپا حیاتی است و شرکت هنگ کنگی تغییر مسیر دیتا را آغاز کرده است. این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی رخ داشته باشد، هرچند که این گروه دست داشتن در این حادثه را انکار کرده است. در ایران، وزیر کشور جمهوری اسلامی در نخستین موضع‌گیری پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مدعی شد میزان آرای مخدوش در کل کشور 8% بوده است. احمد وحیدی در نشست خبری روز دوشنبه گفت آرای سفید در این انتخابات 5% بوده و افزود اگر همه آرای مخدوش کل کشور را هم محاسبه کنیم، نهایتاً به 8% می‌رسیم. احمد وحیدی میزان مشارکت در انتخابات در کشور را 41% دانست و تعداد رای دهندگان را 25 میلیون نفر اعلام کرد. این در حالی است که ستاد انتخابات کشور درباره نتایج انتخابات تهران تنها آرای صحیح را اعلام کرده و از تعداد آرای باطله و رقم دقیق مشارکت سر باز زده است. انتخابات تهران با استقبال سرد مردم روبرو شد و به نوشته خبرگزاری مهر تنها 22.4% واجدان شرایط در تهران در آن شرکت کردند. در خبر دیگر، در واشنگتن فریبا بلوچ فعال حقوق زنان و مردم بلوچستان در مراسمی در کاخ سفید با حضور جیل بایدن بانوی اول آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 را دریافت کرد. خانم بلوچ روز دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه به عنوان نماینده تمام زنان شجاع بلوچستان و ایران حضور دارد گفت: من در بلوچستان به عنوان یک معلم فعالیت می‌کردم و پس از آن که به بریتانیا مهاجرت کردم به یک فعال حقوق بشر تبدیل شدم. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فشارهای پیشین نهادهای امنیتی بر خانم بلوچ گفت: با این حال خانم بلوچ معتقد است که تنها راه به جلو مقاومت است و او بر فعالیت خود پافشاری می کند. خانم رویا،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. به آخرین اخبار برخورد نیروهای امنیتی با مولوی عبدالحمید و خانواده‌اش می‌پردازیم. واکنش‌ها به حکم صادره علیه شروین حاجی پور ادامه دارد. صدای اعتراض رئیس قوه قضاییه نیز بلند شده است. از جزئیات باخبر می‌شویم. و گزارشی می‌شنویم از ادعاها در مورد میدان گازی آرش. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان اعلام کردند که نیروهای حکومتی با توقف خودروی مولوی عبدالحمید جلوی رفتن او به مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان را گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌های حکومتی، نیروهای امنیتی دو فرزند نوجوان آقای عبدالحمید هم که همراه او بودند را به جرم حمل سلاح غیر مجاز از خودرو پیاده کردند. همکارم سپیده بهگام درباره جزئیات این گزارش‌ها و همچنین آخرین وضعیت سیل و امدادرسانی در سیستان و بلوچستان از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به این استان را پوشش می‌دهد، پرسیده است.
ایشون امروز به همراه خانواده خودش، همسرش و فرزندانش و هیئت کوچکی از دیگر نزدیکانشون به سمت شهرستان دشتیاری که منطقه سلزده است، خب در حال سفر بودن. در خروجی شهر زادان در قسمت پلیس را که خب یکی استبادرسی نیروهای امنیتی است، اونجا خودرو هیئت ایشون کلا متوقف میشه و نیروهای امنیتی مستقیما در خودرویی که فرزند ایشون و نوه‌شون بوده پیاده‌شون میکنن و کمتر از حدود یک ساعت اونجا نگه داشته بودند، سوال و جواب کرده بودند و خود مولوی عبدالحمید گفته شما میتونید رد شید، منتها ما فرزندان شما رو نگرد. این که رسانه‌های حکومتی اومدن ادعا کردن که سلاح غیر مجاز بوده، یعنی این تایید نمیشه. اینو ما طبق تحقیقاتی که ما داشتیم از افرادی که در اون صحنه حتی بودن، همچین چیزی صحت نداشته و صرفا یک نوع فرافکنی و خاطر توجیه اقدامشون در واقع این موضوع رو مطرح کردن. خب از پلیس را بعد از این که خبر منتشر شد، استبادرسی نیروهای امنیتی، اینا موفق شدن از اون منطقه خارج بشن، برن به مسیرشون ادامه بدن. البته مولوی عبدالحمید و همراهانش پافشاری کردن تا همراه ما رو نظارین فرزندشون رو ما نمیریم از اونجا.
چرا خودشون از طریق کانال‌هایی که دارن به هر حال حالا در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی نکردن در این زمینه؟ چون من چیزی ندیدم که ایشون منتشر بکنن و شفاف سازی بکنن.
بله، فرزند ایشون مولوی طیب خب یک استوری هم گذاشتن، گفتن که ممانعت شده از سفر ایشون و حتی ویدئویی که در ایست بازرسی منطقه جنوبات خودرو ایشون نیروهای نظامی گرفتن مجددن که بعد منجر شد که بازگشت برگشت بکنه هیئت ایشون به زاهدان، خب مشخص بود احتمالاً به خاطر التهاباتی که ممکن هست وجود بیاد، چون که مردم خاش اعتراض کرده اومدن در اون خروجی شهر در منطقه‌ای که بالاخره بزرگراه اصلی هست، تجمع کرده شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید، شعارهای اعتراضی سر دادن. همینطور مردم در زادان با پخش کردن پوستر و بنرهایی که برخی در دستشون بود، حتی امروز در همون منطقه پلیس را مردم جمعیت زیادی رفته بودند که خب پیش از اون فرض کنید نیروهای امنیتی اجازه حرکت رو داده بودند. برداشتی که هست اینه که به خاطر اینکه مولوی عبدالحمید در روز جمعه در انتخابات در واقع شرکت نکرده و ورود نکرده به این مسئله، خب یکی از بهانه ها و مسائلی هست که بالاخره بعد این رو مطرح کردن. بعدش هم اصلا سیستان و بلوچستان محل زندگی ایشون هست، حالا زادان باشه شمال و جنوبش فرقی نمیکنه، این به نوعی خطوط قرمز مردم حساب میشه.
آقای شیرانی، به هر حال یک هفته هست که از آغاز بارندگی ها و بروز سیل و غیره در استان سیستان و بلوچستان میگذره. بسیاری از مناطق هنوز درگیر سیلاب هستند، وضعیت بحرانی هست. در این میان گزارش های زد و نقیزی منتشر میشه از امداد رسانی ها یا عدم امداد رسانی نیروهای دولتی. رسانه های حکومتی به هر حال چیزی که میگن این هستش که در حال کمک هستند به این مناطق سیل زده و مردم. هلیکوپترهایی هم بعضن در ویدیوهایی که منتشر میشه نشون میده که دارن مردم رو نجات میدن، اما از اون ور مقامات دیگری هستن از خود داخل یا رسانه‌های دیگر مثل خبر آنلاین گزارش‌های منتشر میکنن یا ادعاهایی مطرح میکنن، از جمله این که مثلا نماینده چابهار گفته که هنوز جاده‌ها مسدود هست، یا خبر آنلاین به نقل از رئیس شورای اسلامی بخشی از شهرستان دشتیاری گفته که دو شبانه روز مثلا یک پدر و پسر بالای درخت بودن و بالگرد خواستیم نیومدن کمک بکنن. آیا واقعا کمک رسانی داره میشه؟ اگر میشه آیا کافی هست؟ نیست؟ چطوری وضعیت؟
ببینید وضعیت وخیمتر از اون چیزی که در تصاویر بعضن دیده میشه، یا این که بعضی از خبرگزاری ها داره منتشر میکنه. ما به عنوان یک رسانه‌ای که بالاخره در اون منطقه داریم فعالیت میکنیم، بخش کوچیکی رو بالاخره که شرایطش هست رو داریم منعکس میکنیم. تنها منطقه دشتیاری و تلنگ نیست، این سیل مناطق دیگه ای هست در منطقه نیکشهر، خیلی از روستا هستن که بعد از یک هفته حتی اقلام دارویی که نیاز هست به بهداشتی هنوز دریافت نکردن، یه بطری آب معدنی خونه هاشون هنوز در محاصره سیلاب هست. بعدش هم همه اون راه‌های مواصلاتی که در منطقه سلزده بوده و تخریب شده، پلها، جاده ها، خب اینها مردم عادی که ماشین بیل میکانیکی و ماشین های سنگین نداره، این وظیفه هلال احمر، ستاد بحران و ارگان های حکومتی است که حتی این دستگاه ها رو در اختیار مردم نذاشتن. و اینکه بالگرد نیومده این درست هست. الان در یک روستایی هست در منطقه اطراف نیکشهر که تحت محاصره سیل است که چندین بیمار تلاسمی اونجا هست، حتی یک مادر بارداری بود که با اطلاع رسانی کردیم زمان وضع حملش است که راه زمینی کلا مسدود هست. یعنی اون رودخانه هایی که اونجا هستش کاملا پر آب از آب سیلاب، منتها اورژانس اونجا رسیدگی نکردن. خیلی از مردم،
یعنی آیا مشخص هست که به چند نفر باید امداد رسانی بشه؟ چون اینجوری که من میبینم امدادگران هلال احمر گفتن که به 19 هزار نفر امداد رسانی شده. چه جمعیتی نیاز به امداد رسانی دارن؟ مشخص هست؟
ببینید جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتن. خب بعضی از روستاها کاملا در محاصره سیلاب بودن، کلا زندگیشون هر چی که داشتن اقلام خوراکی خب زیر آب مونده. اونهایی که در اولویت بوده مردم دارن میرسونن. این که دستگاه های حکومتی بیان، حتی پمپ بنزین هایی که میخواستن، خودروهای مردمی که کمک ها رو میبردن، سوخت به اینها ندادن در جایگاه سوخت در شهرستان چابهار که خود شرکت نفت در واقع مسئولش دستور داده بود که حق ندارید به اینا سوخت بدید. خب اینجا جمهوری اسلامی دستگاه دولتی چه کاری میتونه بکنه؟ همون کمکی که مردم داره انجام میشن داره همون سنگ اندازی میکنه. این صحت نداره. بله رفتن در بعضی از نقاط عکس یادگاری گرفتن، بعضی مانوری دادن در روز انتخابات که شما دیدید از دستگاه های لودر استفاده کردن برای جابجایی نیروها و اون تیم هایی که داشت صندوق های رای رو میبردن با هلیکوپتر، بله پرواز میکردن، منتها این برای مردم سلزده با هدف کمک نبوده به هیچ عنوان. وضعیت وخیمتر از اون چیزی هست که بعضا در رسانه ها گفته میشه، مگر اینکه آب به خودی خود فروکش بکنه. حتی همین که آبی هم که از صدها خارج شده مقصرش مسئولینی هستن که میتونستن آب رو قبل از اینکه بارندگی شروع بشه آب رو تخلیه بکنن که این آب سیل حداقل پشت اون صدها قرار بگیره.
شیر احمد شیرانی نارویی به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ میداد. اما رئیس قوه قضاییه تلویحاً به حکم شروین حاجی پور که به مجازات هایی از جمله خلاصه نویسی دو کتاب اسلامی و ساختن ترانه علیه آمریکا محکوم شده واکنش نشان داد و آن را وهن دستگاه قضایی و حاشیه ساز دانست. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی و اجتماعی این گونه مجازات را ادامه سرکوب هنرمندان دانستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 14 اسفند ماه بدون اشاره مستقیم به پرونده شروین حاجی پور خطاب به قضات با لحنی انتقادآمیز گفت مجازات باید تناسب و قابلیت اجرا داشته باشد و حکم باید بازدارنده باشد و نتیجه عکس ندهد.
کسی را براش تعیین مجازات میکنن، خب هم طبق قانون گفته که مجازات باید تناسب داشته باشه و این مجازات باید تأثیرگذار باشه، بازدارنده باشه، و این مجازات مجازاتی هم نباشه که قابلیت اجرا نداشته باشه و یا ببخشید وهن اصلا یک قاضی و دستگاه قضایی باشه که مثلا فرض کنی فلان حکمی رو بده. یعنی باز من از همه رؤسای محترم کل دادگستری، از قضات محترم اینا میخواییم که مجازاتی که تعیین میکنن مجازات متناسب باشه، متناسب از هر جهت.
همزمان عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره تلویحی به حکم شروین حاجی پور گفت این نگاه درست نیست که یک کتاب خوب مثل کتاب آقای مطهری به جای اینکه به صورت طبیعی شرایطی را فراهم کنیم تا آن را مطالعه کنند به صورت مجازات و تنبیه به فلان خواننده خطا کار بدیم که آن را بخواند و خلاصه کند. خوب است که شهید مطهری امروز در میان ما نیست. شروین حاجی پور خالق ترانه برای روز 11 اسفند تصویری از حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب علیه خود را در حساب کاربریش در اینستاگرام منتشر کرد. بر اساس این حکم این خواننده معترض علاوه بر مجازات‌های متعددی از جمله حبس و ممنوعیت خروج از کشور به ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و مطالعه و جمع‌آوری مطالب دستنویس از روی دو کتاب دینی و حکومتی درباره زن محکوم شده است. اما این فقط شروین حاجی پور نیست که به چنین مجازات‌هایی محکوم شده است. پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی، تعداد زیادی از هنرمندان، بازیگران و نویسنده و شاعر و اهالی فرهنگ و هنر به دلیل حمایت از این اعتراضات با برخوردهای حکومتی و پرونده سازی روبرو شدند. بر اساس یافته های رادیو فردا، بسیاری از این افراد علاوه بر حکم حبس و ممنوعیت خروج از کشور و منع حق داشتن تلفن هوشمند و منع استفاده از شبکه های اجتماعی، مجازات های تکمیلی هم گرفتند. در اغلب این پرونده ها خواندن کتاب هایی با عنوان 53 سال حکومت پهلوی به روایت دربار، نفاق و منافق از دیدگاه شهید مطهری، 19 پله به سوی آرامش، نظم آنچه همه دوست دارند ولی و 3 دقیقه تا قیامت اجباری است. و در برخی پرونده ها متهم باید از روی این کتاب ها بنویسد و یا بر اساس این منابع مطالبی حدود 70 صفحه تهیه کند. یکی از این هنرمندان که مجازات تکمیلی بازنویسی چند تا از این کتاب ها را گرفته است به رادیو فردا گفت اینها می خواهند نظام فکری خود را به این طریق حقنه کنند. صدای این هنرمند به دلیل مسائل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی شده است.
من اگر بخوام معادلی برای این مجازات ها پیدا کنم باید بگم به نوعی شلاق زدن فکر یک هنرمنده. برای خود من و حتی برای اغلب این هنرمندا حبس و شلاق 1000 بار آسان‌تره، چون وقتی یک هنرمندی رو که اهل فکر و کتابه و تفکر ایجاد میکنه مجبور میکنن که از روی این کتابا بنویسه، در واقع به نوعی میخوان تفکر شما رو بشکنن، میخوان در جبهه خودتون شما رو از پا در بیارن و شاید راحت بتونم بگم در واقع اینا دارن انتقام میگیرن از هنرمندان و اهالی فرهنگ و از این طریق میخوان در واقع از هنرمند ندامتنامه بگیرن.
حکم صادره برای شروین حاجی پور علاوه بر واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی، حتی اعتراض نوه مرتضی مطهری و پسر عبدالله جوادی آملی را هم در پی داشته است. محمد مطهری در این باره نوشته برای ایجاد نفرت و بدبینی به مطهری جز این راهی وجود نداشت. او همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که مجازات کتابخانی اسلامی نمیتواند اندک تأثیر مثبتی در نگاه کسی ایجاد کند. علی ورامینی دبیر گروه فرهنگ روزنامه هم‌میهن هم در مطلبی با عنوان برای مجازات وزیرش کنید نوشته احتمالاً قاضی محترم میخواسته با این حکم به سکانداران فرهنگی این را گوشزد کند که ما از شعار صدور انقلاب به جایی رسیدیم که ارزش‌هایمان و تولید محصول درباره این ارزش‌ها مجازات تلقی می‌شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید.
برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای
بخشی از ترانه برای از شروین حاجی پور رو شنیدید که به واسطه این ترانه به حبس، ممنوع الخروجی و بازنویسی کتب مذهبی محکوم شده. اما آریا آرام نژاد برای بسیاری نامی آشناست، خواننده ترانه سرا و آهنگسازی که پس از حوادث عاشورای 88 ترانه‌ای با عنوان علی برخیز ارائه کرد. او هم چندی پس از انتشار این ترانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهرستان ساری نگهداری شد و حکم حبس رو سپری کرد. ساعتی پیش در گفتگو با آریا آرام‌نژاد نظرش رو در مورد حکم صادره علیه شروین حاجی پور پرسیدم.
من در مورد حکم زندانی که در درجه اول دادم به ایشون خب بسیار متاثر شدم، به خاطر اینکه این هنرمند ابزارش فقط موسیقیه، نه کار خاصی انجام میده. اون موسیقیش نمیتونه در واقع یک فعل خیلی پیچیده‌ای باشه، به خصوص در مورد کار شروین حاجی پور و آهنگ برای. خب این یک برآیندی بوده از حرف‌های مردم که تو فضای مجازی منتشر شد و ایشون تونست این رو به شکل هنرمندانه جمع‌آوری بکنه و تبدیل به آهنگ بکنه، در واقع خواست عمومی رو با هنر خودش فریاد زد. و ولی به خاطر همین حکومت اومده ایشون رو محکوم کرده. این مسئله واقعا غیر قابل تحمل هست من فکر میکنم و واقعا از این بابت ناراحت هستم. ولی بقیه مواردی که ازشون خواسته شده مثل رونویسی و خوندن کتابا خلاصه نویسی، حتی توی موردی رو خواستن که بره در مورد جنایت‌های آمریکا تحقیق بکنه، جنایت‌های علیه بشریت، و برای یک قرن باید بره تحقیق بکنه، در صورتی که خب چنین چیزی اصلا از یک فرد حتی بر نمیاد. این احکام رو صادر میکنن و میبینیم که حتی رئیس دستگاه قضا هم اومده یه تذکری رو داده و بعدش دیدیم که یه سری از مقامات همین نظام هم اومدن تذکر دادن که این حکما نمیتونه اجرایی بشه.
با عنوان یک خواننده و ترانه سرا، اگر از شما بخوان که ترانه ای علیه آمریکا بسرایید و بخوانید، چه احساسی در مورد این نوع نگاه به هنر دارید وقتی که هنر به مثابه یک مجازات داره علیهتون اعمال میشه؟
اگر من یک روزی به این جنبندی میرسیدم که در مورد آمریکا یا بر علیه آمریکا یا بر علیه سیاست‌های آمریکا یک آهنگی رو بخونم، اگر شخصا به این جنبندی میرسیدم و اجرا میکردم، خب اون بحثش فرق داشت. ولی وقتی اجبار وجود داره، خب این اصلا امکان پذیر نیست، میشه یک کار سفارشی. من فکر میکنم البته دلیل این که از شروین چنین چیزی رو میخوان به خاطر جایزه ای هستش که ایشون برده، و من فکر میکنم که میخوان که در واقع یه جوری این مسئله رو برگردونن به آمریکا که چرا شما به این آهنگ رسمیت دادید یا چرا به شروین جایزه دادید.
اما آقای آرامنژاد، اگر شما در ایران بودید و میدیدید که چنین حکمی علیه شروین حاجی پور صادر شده، چه تأثیری در روند کار شما داشت صدور چنین حکمی؟ آیا باعث می شد که با ملاحظه تر کار کنید؟ آیا باعث می شد که در واقع نوعی خودسانسوری رو در پیش بگیرید؟
با توجه به اتفاقی که برای خودم سالها پیش افتاد و قبل از اون ارتباطاتی رو با سایر هنرمندها داشتم قبل از اینکه محکوم بشم، ولی بخشی از اون ارتباطات رو از دست دادم و هنرمندهای دیگه با من با محافظه کاری برخورد میکردن. حتی بودن کسایی که تایید میکردن من رو، ولی در خفا این کار رو میکردن و حاضر نبودن که علنی تایید کنن یا علنی حتی ارتباط خودشون رو بیان بکنن. ولی الان دیگه با گذشته فرق داره و من فکر میکنم به خصوص این که فضای مجازی فراگیر شده توی کشور، توی ایران بین مردم، و من فکر میکنم که دیگه قدر هنرمندها رو در واقع میشه از واکنش ها روی فضای مجازی دونست و این خیلی نمیتونه تأثیر گذار باشه، مگر روی هنرمندانی که به هر حال میخوان که همچنان با حکومت کار بکنن و بخشی از اون سیستم باشن.
آریا رامنژاد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. پس از آنکه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای بار دیگر مدعی حق انحصاری عربستان و کویت بر میدان گازی آرش در خلیج فارس شدند، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این بیانیه را فاقد مبنای حقوقی خواند. عربستان و کویت بارها ادعا کردند که میدان گازی مورد اشاره به طور انحصاری به آنها تعلق دارد، اما ایران در مقابل تاکید کرده که هیچ گونه تضییع حق خود در ارتباط با میدان آرش را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
تأکید دوباره کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان گازی ادوره که ایران آن را میدان آرش می نامد. وزرای امور خارجه این شورا روز یکشنبه هفته جاری در بیانیه مشترکی اعلام کردند هیچ سهمی برای طرف سومی در این میدان گازی قائل نیستند و تنها عربستان و کویت را به طور مشترک مالک ذخایر این میدان گازی معرفی کردند. اشاره مشخص این بیانیه به حق ایران در این میدان گازی است. همین مسئله با واکنش سریع وزارت خارجه ایران روبرو شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به این بیانیه گفت طرح ادعاهای بی اساس هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.
طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه طبیعتاً هیچ حقوقی رو برای مدعی ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس مذاکرات دو جانبه خودش با دولت کویت و سوابق مذاکراتی که در این زمینه وجود دارد همواره در گفتگوهای دو جانبه خود با مقامات کویتی بر تداوم مذاکرات حقوقی و فنی در این زمینه تأکید کردیم.
ایران میگوید که میدان گازی آرش در محدوده آبهای بوشهر و سواحل شرقی عربستان و کویت قرار گرفته و بر اساس برآورد شرکت نفت فلات قاره ایران حدود 40% ذخایر این میدان در آبهای ایران قرار دارد. با اینکه کویت و عربستان بارها ایران را به ادامه مذاکرات برای مرزبندی دعوت کرده اند، اما این دعوت برای آن بوده که بر حق حاکمیت رسمی و مطلق خود بر این میدان گازی تأکید کنند. بهزاد احمدی نیا کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در قبرس درباره سابقه این اختلاف به رادیو فردا میگوید:
خب اساس این مسئله برمیگرده به مرزهای دریایی نامشخص در اون منطقه که بعد از تشکیل کشور کویت و عربستان بعد از جنگ جهانی بعضی از مرزها مشخص نشد. حتی بین عربستان و کویت هم یک منطقه کاملا بدون مالک وجود داره که سالها خود عربستان و کویت سرش اختلاف داشتن و نهایتا به توافق رسیدن که به طور مشترک ازش استفاده کنن. میدان آرش هم توی همچین منطقه قرار گرفته که مالکیت دریاییش بین ایران و کویت دست به دست میشه و محل اختلاف هستش، اما حالا عربستان هم اضافه شده به خاطر اینکه میدانی نزدیک این میدان کشف کردند که متصل به آرش میتونه باشه و اومدن مدعی شدن که خب این میدان برای ما هم هست و به طور کلی اصلا مالکیت ایران رو زیر سوال بردن. در چنین مواردی سازوکارهای مختلفی وجود داره، از جمله یک سازوکار حقوقی بین المللی هست که دو طرف مراجعه میکنن به مراجعی که هستن و میتونن تعیین تکلیف بکنن و قضاوت میکنن بر اساس مستندات و مقررات بین المللی پذیرفته شده. منتها این مراجع صرفا با مراجعه هر دو طرف قابل استفاده هستش. وقتی یک طرف مراجعه نکنه اون مرجع بین المللی قدرت اجرایی نداره که بخواد طرف رو مقابل رو مجبور به پذیرش رأی بکنه.
مناقشه ایران با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در بعضی از حوزه‌های انرژی این پهنه آبی بسیار استراتژیک در حالی است که شرکت‌های نفتی و گازی غربی با تمامی این کشورها همکاری تنگاتنگی دارند و این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل نگرانی از مجازات‌های سنگین مالی در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران حاضر به هیچ گونه همکاری با تهران نیستند. بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در قبرس:
اونچه که در میدان آرش وجود داره برای ایران و برای عربستان چیزی نیست، منبعی نیستش که تغییر دهنده موقعیتشون باشه، اما بالاتر از اون مسئله ژئوپلیتیکی و بحث منافع ملی کشورها در میون هست که حتی اگر کوچکترین میادین هم باشه نمیشه ازش چشم پوشی کرد، میشه باهاش توافق کرد، میشه بر سرش چانه زنی کرد و خیلی جدی نشد ولی نمیشه ازش چشم پوشی کرد. کما اینکه جمهوری اسلامی به دلیل موضع ضعف و به شدت منزوی که در جهان داره در تمامی موارد الان همین وضعیت رو داره. ما در دریای خزر روس‌ها به سادگی جلوگیری کردن از برداشت ایران از منابع دریای خزر و اونور ترکمنستان با ترکیه داره قرارداد می‌بنده، قزاقستان داره قرارداد می‌بنده، آذربایجان قرارداد می‌بنده که گازشون رو به اروپا انتقال بدن و منبع این گاز هم دریای خزره ولی ایران هیچ بهره‌ای ازش نداره. یا حتی در پارس جنوبی مهمترین میدان گازی که در حال تولید هستش در ایران، اینجا باز قطر با سرعت بسیار بالایی با وجودی که هیچ اختلافی هم وجود نداره، تمام مرزها هم تعیین شده است، همه مسائل هم تعیین شده است، به دلیل انزوا و به دلیل نداشتن منابع تکنولوژی و مالی سالهای سال قطر جلوتر از ایرانه و هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد جمهوری اسلامی که انجام بده. در میدان آرش هم اون زمانی که ما توانش رو داشتیم منافع ملیمون رو نادیده گرفتیم و به خاطر رودرواستی با کویت اومدیم این کار رو متوقف کردیم در دولت خاتمی. حالا که اونا توانش رو دارن قطعا همچین رو درواسی با ما نخواهند داشت.
میدان گازی آرش حدود 60 سال پیش کشف شد و ارزیابی های اولیه ها که از وجود حدود 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون بشکه ذخایر میعانات گازی در این میدان است.
با
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان در ادامه بامداد سه شنبه همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا و بخش‌های خبری که رأس هر ساعت برای شما پخش خواهد شد.